العالمین، الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی العالمین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعن علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. افوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. تقدیم به پیشگاه ملکوتی آقا و مولامون ولی نعمتمون امام زمانمون ارواح و نافداه و عرض ادب و ارادت و تبریک به ساحت مقدسشون، دلها رو متوجه اون حضرت کنیم و همه با هم صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. وعده کردیم که این چند شب رو انشالله قدری در ارتباط با وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام صحبت کنیم که در روایت هست ذکر علی عباده، یاد علی و ذکر فضائل علی ابن ابی طالب عبادته، و این ماه رجب هم که ماه عبادت خداست، این هم یکی از عبادت هاست که هم انشاءالله معرفتمون بیشتر بشه و هم با ذکر و نام امیرالمؤمنین نورانیت قلبمون بیشتر بشه. خدا رحمت کنه همه گذشتگان و همه مشایخمون رو. مرحوم جای فاطمینیا یه موقعی در یک جلسه‌ای می‌خواستن یکی از فضائل امیرالمؤمنین رو بیان کنن، یه روایت می‌خواستن بخونن در فضائل امیرالمؤمنین. قبلش گفتن که هر کس هر نیتی داره، هر حاجتی داره در نظر بگیره، چون مجلسی که ذکر علی ابن ابی طالب در اون بشه محل استجابت دعاست. ما هم انشالله همه حوایجمون رو در نظر بگیریم، در رأسش فرج امام زمان ارواحنا فداه. انشالله در این مجلس و جلسات بعدی بتونیم قدری از فضائل امیرالمؤمنین صحبت کنیم. به پیشگاه مطهرشون صلوات دیگری هم برحمد بفرمایید. راجع به امیرالمؤمنین واقعا آدم نمیدونه از چه زاویه ای صحبت کنه، چون علی ابن ابی طالب شخصیتی است که خدای تبارک و تعالی در قرآن مدح او رو گفته. خود این میتونه یک موضوع باشه برای یک سخنرانی، اون هم نه یک جلسه، چندین جلسه، که آیاتی از قرآن مجید که در فضیلت و مدح امیرالمؤمنینه. علی ابن ابی طالب کسی است که رسول الله مدح او رو گفته. روایات فراوانی از رسول الله در دست ما هست که از فریقین روایت شده، هم شیعه هم سنی، همه اینها در فضائل امیرالمؤمنین هست. علی ابن ابی طالب کسی است که دشمنان او هم فضائل او رو بیان کردند. خود این هم یک مقوله مفصلی است. شما می توانید کتابهایی رو ببینید که در اون پر هست از عباراتی که دشمنان علی ابن ابی طالب در بیان فضائل او داشتن. این هم خودش یک جهتی است. علی ابن ابی طالب رو میشه در تاریخ جستجو کرد. شخصیت امیرالمؤمنین در صفحات تاریخ شخصیت بسیار درخشانی است، شخصیت بسیار بی‌نظیری است. علی ابن ابی طالب رو در آینه نهج البلاغه میشه تماشا کرد. نهج البلاغه علی که حقیقتاً همه اهل علم و اهل ادب رو شیفته خودش کرده، یعنی هر کس با مسائل معارفی آشناست، با ادبیات عرب آشناست، با فنون فصاحت و بلاغت آشناست، در برابر نهج البلاغه علی ابن ابی طالب که بخشی از سخنان ایشون هست حقیقتاً حالت خضوع پیدا میکنه. علی ابن ابی طالب رو در کلمات ادبا و شعرا میشه دید، چقدر شعرا که در مورد امیرالمؤمنین کتاب نوشتن، شعر گفتن. فقط در مورد قدیر علی اگر بخواد اشعارش جمع بشه میشه القدیر علامه امینی، چون میدونید علامه امینی القدیر را که نوشته 11 جلد، جلد اول یک بحث مستوفای کلامی هست در ادله امامت، اما از جلد 2 تا جلد 11 قدیر رو در میان شعرای طول تاریخ جستجو کرده. یعنی فقط بخش مربوط به قدیر امیرالمؤمنین 10 جلد از القدیر رو به خودش اختصاص داده. و این همه اشعار فراوانی که به زبان فارسی، به زبان عربی شعرای بزرگ در متن امیرالمؤمنین بیان داشتن. لذا هر کدام از اینها خودش یک مقوله ایست، خودش چندین جلد کتاب هست. به همین جهت هم هستش که ما میبینیم کتابهای فراوانی در فضل امیرالمؤمنین گفته شده و نوشته شده. و باز هم به قول فؤاد کرمانی رحمت الله علیه میگه همه گفتند و نگفته شد، ز کتاب فضل تو یک الف. با اینکه این همه در فضائل امیرالمؤمنین گفتند و نوشتند، اما هنوز در خم کوچه ای از شهر فضائل علی ابن ابی طالب هستند. حالا ما در این فرصت محدود با این بضاعت مزجات فقط در حدی که یه قدری ذکر فضائل کرده باشیم و یه خورده ای ذهنمون رو بخواهیم نزدیک کنیم، در حدی که فقط یک عبادت ذکر علی ابن ابی طالب برای ما هم نوشته بشه. شخصیت امیرالمؤمنین رو اگر بخواهیم نگاه کنیم، در درجه اول علم امیرالمؤمنین رو به نظرم رسید قدری امشب راجع بهش صحبت کنیم. در این بخش شما ملاحظه کنید در قرآن مجید آیه هست، آیه آخر سوره مبارکه رعد، که خدای تبارک و تعالی می فرماید که کفار نبوت تو را ای پیغمبر انکار میکنن و یقول الذین کفروا لست مرسلا. کفار میان میگن که تو پیغمبر نیستی، انکار میکنن. خب در مقابل اینها چه باید کرد؟ خدا میفرماید وقتی که دیدی انکار کردن و نپذیرفتن، خودت رو خسته نکن، در جوابشون بگو قل کفا بالله شهیدن و من عنده علم الکتاب. بگو دو تا شاهد برای من کافی است، یک خدای تبارک و تعالی، دو من عنده علم الکتاب، اون کسی که علم الکتاب نزد او هست. علم الکتاب نزد او هست، همه علم الکتاب. وقتی میگه علم الکتاب یعنی همه علم الکتاب. بعد در روایت هستش که سوال کردن آقا منظور از اون کسی که اندهو علم الکتاب، همه علوم نزد او هست، منظور کیست؟ فرمودن منظور علی ابن ابی طالب هست. اون وقت اگر بخواهید یه قدری اهمیت این تعبیر من اندهو علم الکتاب رو بهتر متوجه بشیم، باید مقایسه کنیم با قسمت دیگری از قرآن مجید. اونجایی که وقتی که به حضرت سلیمان خبر میدن که زنی هستش که از حکومت تو بیرون هست و خدا رو بندگی نمی کنه و چنین و چنان هست، میگه اون تختش رو برای من بیارید. و قال افریتون من الجن انا آتی که قبل ان تقوم من مقامک. یک جنی گفتش که من قبل از این که تو از جات بلند بشی تخت بلقیس رو اینجا حاضر میکنم. اما اونجا داره و قال الذی اندهو، عنایت کنید، علم من الکتاب. و قال الذی اندهو علم من الکتاب. یک کسی اونجا بود که آصف ابن برخیاس، او خدا در موردش تعبیر میکنه در قرآن، او کسی بود که علمان من الکتاب داشت، یعنی یک درجه از علم الکتاب رو داشت. اون وقت تو روایت هستش که این علمان من الکتاب مثل پر مگسی که شما به دریا بزنید چقدر از آب دریا روی این پر می نشینه. علمان من الکتاب، از اون اقیانوس علم الکتاب اینقدر داشت. خب این آدم، این شخصیت که آصف ابن برخیاس و خدا اینجور توصیفش میکنه، قدرتش چیه؟ میگه انا قاتی کبهی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه نگاهت رو برگردونی من تخت بلقیس رو برات میارم. قبل ان یرتد الیک طرفک یعنی چشم به هم زدن هم نه، یعنی یک آن نگاهت برگرده تخت بلقیس رو حاضر میکنم. این کسی است که قرآن تعبیر میکنه او علمان من الکتاب داشت. اما آقای ما، مولای ما، مولود امشب و پدر امام زمان، افتخار ما، امید ما که میگیم انشالله شب اول قبر به داده هممون برسه، انشالله که خودمون و جوانیمون و عمرمون و نسلمون و بچه هامون در راه او و مکتب او فدا بشیم، او در قرآن ازش تعبیر میشه و من اندهو علم الکتاب، علی همه دریای علم الکتاب رو در سینه داشت. این شخصیت علمی امیرالمومنین که یک اشاره‌ای به اون در قرآن مجید شد. اون علمی که حالا علی ابن ابی طالب داره از کجاست؟ خودش فرمود این علم رو من در کلاس درس، در مکتب، در حوزه و دانشگاه از زبان استادهای معمولی نیاموختم، بلکه علمنی رسول الله الف باب من العلم. فرمود رسول الله هزار در از علم به روی من گشود. یفتح کل بابن الف باب، هر کدام از این درها هزار در دیگر از علم به روی من گشود. این علم امیرالمومنین علمی است که منشأش اونجاست، این علم بشری نیست، این همون علمی است که امام صادق علیه السلام در حدیث عنوان بصری فرمود لیس العلم بالتعلم بل هو نورون. عنوان بصری یک عالم بود، یک دانشمند بود، پیرمرد بود، سنی از او گذشته بود، متجاوز از 90 سال سن داشت، اما وقتی به محضر امام صادق رسید شیعه هم نبود، گفت من علوم زیادی دارم اما حقیقت رو پیدا نکردم، دنبال علم هستم. امام صادق فرمود اون علمی که تو میگردی دنبالش، اون علم دیگه تو کتاب و دفتر نیست. لیس العلم بالتعلم بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. آقای عنوان بصری، اون علمی که تو دنبالش میگردی و گم شده توست، اون نوریست که خدا در قلب هر کس که شایسته بداند قرار میدهد. بعد راهش رو هم امام صادق بیان کرد، اذا اردت العلم فاطلب فی نفس که حقیقت العبودیه، اگر از اون علوم میخواهی باید اهل عبودیت بشی، باید در پیشگاه خدا خاک بشی. اذا اردت العلم فاطلب اولا فی نفس که العبودیه. خب این علم همونیست که قرآن ازش تعبیر میکنه انما یخشى الله من عباده العلماء، علما اهل خشیتن. کدام علما؟ علمایی که فیزیک و شیمی خوندن، علمایی که فقه و اصول خوندن، علمایی که فلسفه خوندن؟ نه، خیلی از علما و دانشمندان رو ما میبینیم علوم مختلف رو دارند اما خشیت ندارن. اون علمی که خشیت میاره انما هو نورون، اون علم نوره. یقذفه الله فی قلب من یشاء، اون علم نوری شاید همونیست که در قرآن ازش تعبیر شده به حکمت و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. اون فرق داره، اون علم کتاب و دفتر نیست. علم امیرالمؤمنین از این جنس هست، که دریای این علم هست. علمنی رسول الله الف باب من العلم، فرمود رسول الله هزار در از علم به روی من گشود، کل باب یفتح الف باب، که از هر دری از اون ده هزار در دیگر گشوده می شد. این روایتی است که فراوان در کتب ما آمده. این یک روایت. اون وقت شما ملاحظه میکنید نتیجه این علوم چی شده؟ نتیجه این علم این هستش که وجود مبارک امیرالمومنین بر منبر مینشینه، محکم صدا میزنه، سلونی قبل ان تفقدونی، هر سؤالی دارید از من بپرسید، من به همه علوم آگاهم، واقفم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. و ای کاش دانشمندانی اون روز در محضر علی ابن ابی طالب بودند، اسرار کشف نشده انسان رو از وجود مبارک امیرالمومنین سوال می‌کردند و پاسخ‌های علی ابن ابی طالب رو یادداشت برمی‌داشتند. اما سعد ابی وقاص در اون مجلس کلام امیرالمومنین رو به سخره گرفت، به حالت طنز و تمسخر و طعنه گفت علی اگر اینطور هست بگو من چند تا مو در سرم دارم. امیرالمومنین فرمود رسول الله به من خبر داده بود، این برخوردی که تو الان با من کردی رو، همین رو به من خبر داده بود. علمنی رسول الله الف باب من العلم، هزاران هزاران هزار درهای علم توسط رسول الله به روی من علی گشوده شد. این علی با این عظمت علمی، اون وقت شما نگاه میکنید میاد در جای دیگری صدا میزنه میگه لو کش فلغتا مزدد تو یقینا، اگر همه پرده ها کنار بره، ذره ای قطره ای به علم علی، به یقین علی افسوده نخواهد شد. تعبیری که در این روایت به کار رفته شما عنایت کنید، مزدد تا یقینا، بر یقین علی افسوده نخواهد شد. صحبت از یقینه، چون علم خودش درجاتی داره دیگه، از ظن قوی شروع میشه تا میرسه به اطمینان، اون آخرین درجهش دیگه میشه یقین. اینی هستش که جناب ابراهیم به پیشگاه خدا عرض میکنه ارنی کیف تحیی الموتا، به من نشان بده که مرده ها رو چطور زنده میکنی. قال اولم تؤمن، خدا میگه ای ابراهیم آیا تو ایمان نداری؟ قال بلا، اطمینان دارم، ولکن لیتمئن قلبی، میخوام به مقام اطمینان برسم. این اطمینانی که اینجا جناب ابراهیم تمنا میکنه، این با رؤیت و شهود حاصل میشه. لذا میگه ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا نشانم بده. این رو حالا امیرالمومنین میفرماید که همه عالم غیب و شهود در محضر علی یکسان هست، همه عالم در مشهد و مرعا و منظر علی است. لذا می فهمد لو کش فلغتا مزدد تو یقینا. یه موقع هستش که به شما میگن که الان آقازادتون منزله، شما اینجا تو مسجد نشستی، میگی بله دیگه الان قاعدتا خونه است، اما یقین نداری، احتمال زیاد میدی، میگی بله الان من اومدم خونه بود و بعید جایی رفته باشه، ولی یه موقع هم دیدی رفته. ولی یه موقع اینجا شما نشستی، آقازاده شما هم کنارت نشسته، میگن آقازاده شما اینجا تو مسجده، میگی بله دیگه اینهاش. این میشه یقین، این رؤیته، این میشه یقین. اون طبق قاعده است، میگی من الان از خونه که آمدم مسجد پسرم خونه بود، قاعدتا الان هم هست، جایی هم قرار نبود بره، حالا چه میدونی شاید خواسته بره بیرون یه هوایی بخوره، اون یقین نیست. ولی اینی که الان کنارت نشسته به شما میگن آقازادتون تو مسجده، میگی بله اینجا کنار، این میشه یقین. علی ابن ابی طالب میفهمد همه عالم در مرعا و مشهد علی است. لذا لو کش فلقتا، اگر همه پرده ها کنار بره مزدد تو یقینا. اگر حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام طبق گزارش قرآن میگه رب ارنی انظر الیک، خودت را نشانم بده تا من تو را تماشا کنم، اون وقت امیر المؤمنین ما میفرماید چی؟ لم اعبد ربن لم اره، من تا به حال خدایی رو که ندیدم نپرستیدم. ببین تفاوت ره از کجا تا به کجاست. این علی ابن ابی طالبه، این امیر المؤمنینه. لذا خودش هم فرمود که من از بچگی تحت تربیت و تعلیم خاص رسول الله بودم. میگه وقتی که در خطبه قاصه است، دیگه در نهج البلاغه ملاحظه کنید، میگه وقتی که رسول الله به غار حرا میرفت من همراه او میرفتم، مثل بچه ای که دنبال مادر خودش حرکت میکنه و از مادرش جدا نمیشه، من هم همواره پشت سر رسول الله در حرکت بودم، همه جا با او بودم. بعد میگه به رسول الله عرض کردم که یا رسول الله، انی ارا نور الوحی، نور وحی را من هم دیدم. رسول خدا و امیر المؤمنین فرمود انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع. علی جان، آنچه که من میبینم تو هم در این عالم میبینی، آنچه که من میشنوم علی جان تو هم میشنوی. لذا میفرماد لو کش فلقتا مزدد تو یقینا. ما همیشه تو قرآن خوندیم که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه موجودات دارن خدا رو در این عالم تسبیح میکنن. این من شیئن الا یسبح و حمده، هیچ موجودی در این عالم نیست مگر اینکه خدا رو تسبیح میکنه، داره ذکر میگه. ولی ما فقط این رو در قرآن خوندیم، ندیدیم، حس نکردیم، نشنیدیم. قرآن به ما میگه که لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فیها و اذن ربهم من کل امر. قرآن داره میگه، میگه شبهای قدر همه ملائکه به زمین میان. ما فقط تو قرآن خوندیم اما خودمون چیزی ندیدیم تا به حال. به ما گفتن که وقتی میخوای نماز بخونی قبلش اذان بگو، اقامه هم بگو. بعد در روایت هستش که اگر اقامه بگی یک صف از ملائکه پشت سرت میایستن که دو سر صف قابل رؤیت نیست. اگر اذان و اقامه بگی هر دو رو دو صف از ملائکه می ایستن و به شما اقتدا میکنن که دو سر این دو صف معلوم نیست. ما بارها اذان و اقامه گفتیم، نماز هم خوندیم، اما این ملائکه رو ندیدیم. چرا؟ چون ما در پرده حجاب هستیم، اما به همه اینها ایمان داریم. ولی علی ابن ابی طالب هستش که میگه لو کش فلقتا مزدد تو یقینا، همه پرده های حجاب مادی اگر کنار بره ذره ای به یقین علی افزوده نمیشه. اون چه که برای ما عالم غیبه برای علی عالم شهوده. اون چه که ما فقط بهش حسب گزارش قرآن ایمان داریم، باور داریم، علی ابن ابی طالب دیده و ایمان داره. این مقام علی ابن ابی طالبه. اون وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که یک نهج البلاغه که شما مستحضرید که این نهج البلاغه همه کلمات علی ابن ابی طالب که نیست، بخشی از کلام امیر المؤمنینه. مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه این توفیق رو داشته که این کار رو انجام داده. سید رضی میدونید ایشون و برادرش سید مرتضی دو عالم بزرگ شیعه هستن. گاهی من به بعضی دوستان و طلبه ها هم گفتم، بعضی جلسات هم گفتم که این علمای ما بعضی ها امامزاده تر از امامزاده های مشهور ما هستن. مثلا این جناب امامزاده داوود با 11 پشت میرسه به امام حسن مجتبی، ولی این سید رضی و سید مرتضی با 7 پشت میرسن به آقا امام کاظم. اینها امامزادهی بودن خودشون، اون وقت عالم بودن، دانشمند بودن. این سید رضی که ادیب هم هست، کتابهای ارزشمندی هم داره، یک کتابش نهج البلاغه است. اومده با اون ذوق ادبی خودش بخش‌هایی از کلمات امیرالمؤمنین رو جدا کرده. اون وقت شما نگاه کنید ابن عبدالحدید معتزلی میاد بر این نهج البلاغه امیرالمؤمنین شرح میزنه. یه جاهای ابن عبدالحدید وقتی که شرح نوشته از خود بی خود شده حقیقتاً، از جمله در شرح خطبه 216 نهج البلاغه با نسخه ابن عبدالحدید که اگر خواستید ملاحظه کنید خطبه امیرالمؤمنین هست ذیل آیه الهاکم التکاثر. اونجا ابن عبدالحدید میگه به جان خودم سوگند، ابن عبدالحدید میگه، و به همه مقدسات سوگند میخورم از وقتی که با این خطبه آشنا شدم تا کنون بیش از 1000 بار من این خطبه رو خوندم. بعد میگه که جا داره همه علما و فصحا و اهل ادب و اهل بلاغت در محفلی و در مجمعی جمع بشند، این خطبه علی ابن ابی طالب بر اونها خونده بشه و همه این فصحا و ادبا به احترام این کلام علی به سجده بیفتن. این کلام ابن عبدالحدیده که شیعه هم نیست. بعد او میگه علی ابن ابی طالب رو در نهج البلاغه وقتی که نگاهش میکنیم اونجایی که داره از مسائل معرفتی و معنوی و ترک دنیا سخن میگه احساس میکنی یکی زاهد راهب تارک دنیا داره با تو صحبت میکنه. اونجایی که داره از فنون نظامی و جنگ صحبت میکنه گویا یک جنگاوری که همه عمرش رو در میادین جنگ سپری کرده داره سخن میگه. اونجایی که داره معارف و حکمت بیان میکنه گویا یک دانشمندی که همه عمرش رو در محافل علمی و محافل حکمی گذرونده داره سخن میگه. اینهایی که دارم عرض میکنم قضاوت یک شخصیتی است مثل ابن عبدالحدید. شیخ محمد عبده شارح دیگر نهج البلاغه است که متأخر هست و از علمای مصر بود، از علمای الازهر مصر بود، اهل سنت بود، اونم همینطور و دیگران. این شخصیت علمی علی ابن ابی طالب رو حالا مگه میشه با این بیان قاصر ما، با این 4 تا کلمه‌ای که ما گفتیم، مگه میشه بیان کرد؟ علی ابن ابی طالبی که مقامات علمی او رو خود خدا در قرآن داره بیان میکنه، رسول الله بیان کرده، ائمه اطهار بیان کردن. غرض این که قدری باید ما با شخصیت امیرالمؤمنین آشنا بشیم. اونجه که عرض شد یک اشاره‌ای بود به جهات علمی امیرالمؤمنین. تا ببینیم توفیقی هست شب‌های آینده هم از ابعاد دیگر شخصیت امیرالمؤمنین انشاءالله صحبت کنیم. شب ولادت امیرالمؤمنین هست. نمیدونم مدّاه هست برای جلسه؟ شما مدّاهین. انشاءالله تشریف میارند و هممون رو به فیض میرسونن. یک جمله هم عرض توسلمون باشه که انشاءالله همه حوائج رو هم در نظر میگیریم. یا ابوالحسن یا علی ابن ابی طالب یا امیر المؤمنین يا وجهة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا.